الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 28: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير اذا لم يزد على مقدار الكف، و کل الثوب المنسوج طرائق، بعضها حرير و بعضها غير حرير. اذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير ان على مقدار الكف، و کذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غير حرير به شرط المذکور. صاحب عروه فرموده است که وصل زدن به لباس با حرير اشکال نداره، به شرط اینکه از مقدار کف بیشتر نباشه. حالا مقصود از مقدار کف چیه؟ کف دسته که عرض این حریر بیش از کف دست، بیش از عرض کف دست نباشد. و یا مراد مقدار متعارف در کف و ثوب بالحریر و تزیین ثوب به حریر هست. تزیین ثوب به حریر نامش کف و ثوب بالحریر بود، حاشیه دوزی یک مقدار متعارفی داشت. بخواد ایشون بگه اذا لم یزد الان مقدار الکف، یعنی الان مقدار المتعارف لکف ثوب بالحریر، حاشیه دوزی لباس با حریر یک مقدار متعارفی داره، بیش از اون نباشه. و همین طور هست که شما بیایید لباسی را از پارچه های مختلف بین اینها حریر قرار بدید، دو قطعه پارچه منطبق به هم نمیدوزید، وسطش یک حریر قرار میدید، این دو تا پارچه را به این حریر وصل میکنید، به این میگن از ثوب المنسوج طرائق، راه راه. اینجا هم اگر عرض اون حریر از مقدار کف بیشتر نباشه مانعی نداره. و همینطور است اگر ثوب ملفق باشه از قطعه های پارچه که بعضیش حریره بعضیش غیر حریر، اون بعضی که حریره عرضش بیشتر از مقدار کف نباشد جائزه. مرحوم آی خویی فرموده مطلب درستیه، ولیکن معیار مقدار کف نیست، معیار اینه که ما تتم فیه صلات نباشه. اگر ما تتم فیه صلاته حریر ما تتم فیه صلاته نمیشه. به نظر ما این فرمایش آی خویی اشکال داره. آی خویی به چه استنادی فرمودن ما لا تتم فیه الصلات باشه اشکال نداره؟ اطلاق لا تحل الصلات فی حریر محض یا میگیره هر دو را، چه اون بخش از حریر ما تتم فیه الصلات باشه یا نباشه، یا نمیگیره. اگر میگیره کما هو صحیح، باید ملتزم بشید به این که همه اینها اشکال داره، البته به شرط این که اون مقدار حریر بخشی از جسد رو تغطیه کنه و احاطه کنه که لبس صدق بکنه، مثلا دور گردن، دور بازوان، اینها حریر باشه بخشیش، صد میکنه که لبس حریر، صد میکنه صلات فل حریر. اگر صدق نمی کنه ما تتم و فی الصلات هم باشه نباید اشکال داشته باشه. پس این تفصیل چه وجهی داره؟ اگر شما بگید آی خویی نظرشون به روایت احمد ابن هلاله، کل ما لا تجوز الصلات فی وحده فلا بأس ان تصلی فی مثل تکت ابریسم و القلنسوه، میگیم آه اولا حالا اون روایت رو کار نداریم، با سندش رو اشکال کردیم، آی خویی پذیرفتن. اما مهم اینه، اشکال مهم ما اینه که ما لا تجوز الصلاة فی وحده ظاهرش استقلاله، نه اینکه جزی از صبح باشد. آقا شما اگر این جیبتان نجس بشه لازم نیست تطهیر کنید، چون مالاتت مفی صلاته. یقه تان نجس بشه لازم نیست تطهیر کنید، چون مالاتت مفی صلاته. مالاتت مفی صلات اونیست که یک لباس مستقلیست که لاتت مفی صلات، نه اینکه بخشی از صوبیست که تتم مفی صلات. بله الکلام الکلام، وقتی یقه حریره اینم کل لباس میشه ما تتم فیه الصلات. کل ما لا تتم فیه الصلات و وحده فلا بأس ان تصلی فی، این ظاهرش اینه که اون اشیایی که کافی نیستن برای ستر چه اولویتیه؟ این اولویت رو شما از کجا آوردید؟ به شما الهام شد؟ چه اولویتیه؟ من نمیفهمم. فرقی نمی کنه دیگه، مالا تتم فی الصلات و بعده فلا بأس ان تصلی فی، هم در مورد نجس اومده هم در مورد حریر اومده. خب پس به نظر ما احمد ترک لبس حریر هست، ولو در این مواردی که صاحب عروه گفت. البته اگر شک کنین در صدق لبس حریر یا صلات فی الحریر براءت جاری میشه، اما در خیلی از این موارد منشأی نداره این شک، صدق میخونه دیگه. عرض میکنم جزء صوبه و محیط به بعضی از جسد هم باشه، حکم جزء صوبه اما ملبوس نیست، یعنی مایوحیط و بالجسد نیست. فهم میکنه با حتی ایتان به نظر ما مایوحیط و بالجسد عرفن نیست، لااقل من الشک براءت جاری میشه. اما این مواردی که ایشان فرض کرد وصله میزنن، آقا بعضی وصله ها بنده خدا با این شهریه کمی که میگیره دیگه خرج شکم زن و بچهش رو به زور در میاره، خب لباسش پاره که میشه باید وصله بکنه. حالا یه متبره یا باید دور حریر داد، دور قواش رو حریر دو، صد میکنه که لب سل حریر دیگه، صد میکنه سل لافل حریر دیگه. بله احاطه میکنه دیگه، اگر زیاد باشه احاطه میکنه دیگه. شما شال بیاندازید به گردنتون احاطه میکنه به بعض جسدتون دیگه. همین شال، ولو شالای باریک بندازید دور گردنتون. لبسه دیگه، لبسه هو. اینایی که شال میندازن یا چیزی شبیه شال میندازن، لبسه دیگه، سلافی دیگه. حالا این پارچه هایی که میندازن، اگر از این دستمال ابریشمای یزدی باشه که دستمال های ابریشمی یزدی بود قدیم ها، حالا اینو بندازه مثل شال ازش استفاده کنه، سر نمی کنه لبسه؟ حالا عرض کردم اگه خیلی حجمش کم باشه شاید سر نکنه، مثل همین قیتان یا وصله های خیلی کوچک که عرفاً محیط به بعض جسد نیست، محیط باید باشه، یعنی حالت لف و احاطه. وقتی زیاد باشه احاطه سر میکنه دیگه. اگر مانع باشه از احراز صدق لبس، بله ما ملتزم میشیم به جواز، و الا ما در صدق لبس احاطه ولو به بعض جسد مثل عنق، ید، رجل و امثال ذلک رو لازم میدونیم. مسئله 29، لا بأس به صوب جعل الابریسم بین رهارته و بتانته و در قطن و نحوه. آقا به جای پنبه که بین آستر و پارچه میگذارن که زخیم بشه پالتو گرم بشه، گفته که ابریشم بگذارید، نه حریر. حریر منسوج از ابریشمه، پارچه ابریشمیست، نه خیلی. گفته مواد ابریشم، اون مواد خام ابریشم رو بگذارید، مثل حالت پنبه ماننده بگذارید. خوب عرض شود خدمتون که فرض کنید گرم بشن. ایشون فرموده لا بحثم. و اما اذا جعل وصلتون من الحریر بینهما، اما اگر پارچه حریر رو بخوان بگذارن بین آستر و بین لباس، فلا یجوز لبسه و لا صلاة فیه. فرق است بین این که حریر بخوان بگذارن بین زهاره و بتانه لباس، بتانه یعنی آستر، زهاره یعنی ظاهر، بین زهاره لباس و بتانه لباس که آستر لباسه بخوان حریر بگذارن، این جایز نیست. ابریشم بگذارن که ماده حریره، مثل پنبه که ماده لباس متخذه از پنبه است، او اشکال نداره. لایه میگن، بله لایه، لباده میذارن، لباده میذارن، لایه زیاد میگذارن که زخیم باشه و خلاصه آقا خوب بتونه صاف بیسته. خب اختلاف هست که آیا بین ماده ابریشم و لباس ابریشم که نامش حریره فرق هست یا نه. قدما اصلا متعرض این فرق نشدن. شهید اول در ذکر فرموده بعید نیست جائز باشه استفاده از ابریشم، اونی که ممنوعه حریره که صوب منسوج از ابریشمه. خب کلام واقع میشه در این بحث تارتن طبق قاعده اولیه و تارتن اخرى بر اساس سه روایتی که در مقام هست، اما مقتضای قاعده اولیه دو وجه ذکر شده که گفته شده که تا طبق قاعده اولیه اشکال نداره. انسان بیاد از ابریشم که ماده لباس حریره استفاده کنه، اونای لایه بین آستر و بین پارچه روی لباس برای گرم شدن. یک وجه آقای بروجردی ذکر کرد. آقای بروجردی فرمودن که روایات ما داره که لایلبس الحریر، حریر منسوج از ابریشمه، لا یصلی فی الحریر، منسوج ابریشم. در صحیحه اسماعیل ابن سعد احوص لفظ ابریشم آمده، اما در اونجا هم راوی میگه که هل یصلی الرجل فی ثوب ابریشمن، امام رضا علیه السلام فرموده نه، لا. لفظ ابریشم در سوال سوال اومده، اما تعبیری که ثوب ابریشمه، این ثوب ابریشمه یعنی پارچه منسوج از ابریشم. مرحوم آی خویی فرمودن که درسته، روایتی نداریم بگه لا یلبس الابریسم، لا یصلی فی الابریسم، ولی عرف میفهمه گناه حریر اون ماده خامشه، حریر داره چوب اون ماده خامشو میخوره، و این که یکی زحمت کشیده و ابریشم رو از کرم ابریشم گرفته و نساجی کرده و بافته شده ثوب و ابریشمن شده حریر، اینها منشأ مبغوضیت لبسش نشده. عرف میگه که بابا از این ماده استفاده نکنید. حالا این ماده خام باشه، همون ماده خام رو بذارید بین آستر لباس و پارچه لباس و یه مقدار اون رو با دوختن بعضی جاش محکم کاری بکنید، مثل اینکه پنبه رو بعضیا میذارن بین آستر لباس و پارچه لباس، یا نه از حریر استفاده کنید. این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای بروجردی. قطعاً لفظت میکنه. شما اگر یک پلاستیک بردارید داخلش همین مواد خام ابریشم، اصلا حالا مثال ابریشم رو قبل از اینکه بزنیم، پنبه داخل این پلاستیک بکنید، بعد یک خب جاهایی رو بدوزید یه مقدار که این پنبه خودش رو شل نکنه، سر نمیکنه شما پنبه پوشیدید؟ نه، اون که محموله. شما اصلا یک پلاستیک بردارید روش پنبه بذارید، بذارم گره بزنید به اون پلاستیک برای اینکه این پنبه اصلا خودشو باز نکنه، یا چسب رازی بزنید از طرف خدمتتون که سرد نمیکنه لبسه. حالا ببینید شما بالاخره اشکال اینه که لبس حریر وقتی حرام شد، آقای خویی میفهمه حریر چه خصوصیت داره، خصوصیت اون نه، اینم من. حالا اگر حریر روی این پلاستیک میدوختید سن نمیکرد نقطه حریر. اینم حریر محض دیگه، نه اینم ابریشم محض دیگه. ببینید شما فرض اینه که اگر لایه میانی لباستون بین آستر و بین روی لباس حریر بود اشکال داشت، همه گفتن اشکال دارد، الا حالا بعضی ها مثل آقای حکیم، ولی معمولا صاحب‌الرو گفت اشکال دارد، آقای خویی گفتن اشکال دارد. نه، حریر محض را به صورت لایه بین آستر و بین پارچه دوختید، خب و این سید میکنه که لبسل حریر، حالا به جای او ابریشم دوختید، سید نمیکنه لبسل ابریشم. وجه دوم که آقای خویی فرمودن من قبول دارم، لب سید میکنه، حریرم خصوصیت نداره، ولی مالا ماتت مفی سلات نیست، چون صبح سفت نمی کنه. مثل اینکه شما پنبه با چسب روی مایج و سطر رو قرار بدید نماز بخونید، آن خوی میگه این نماز باطله. چرا؟ برای اینکه شما صوبی که تتم مفی صلات نداری، نماز در این صحیح نیست. چرا؟ برای که نماز به صرف سطر صحیح نمیشه، نماز باید با صوب سطر بشه، نمازی که واجب السطره. چون قبلن هم گفت مریض هایی که در تخت بیمارستان میخوان نماز بخونن لحاف میکشن رو خودشون، نمازشون باطله. چرا؟ برای اینکه لحاف کشیدن روی انسان لبس صوب نیست، چون صوب نیست. حالا پنبه یا ابریشم در داخل لباسش بگذاره، اون صوب نیست، فرق میکنه با حریر، رضایت اون ماتت مفی صلات نیست، میشه مالاتت مفی صلات. آقای خویی فرمودن به نظر ما مقتضای قاعده با این وجه دوم اینه که نماز در ابریشم محض بدون اینکه منسوج باشد که نامش حریر است اشکال ندارد. چرا؟ برای که مصداق ما لا تجوز و صلات و فیه وحدهو هست. نماز در این ماده خام ابریشم ولو ساتر عورت باشه صحیح نیست، ولو صدق لبس بکنه، ولو صدق لبس صبح نمی کنه، لبس صبح باید باشه. باید صدق کند که شما لبس، باید صدق کند که شما لبس صبح کردید، مطلق سطر کافی نیست، باید ساتر در نماز صوب منسوج باشه. تا شما صوب منسوج نپوشید اون شما را عاری میبینه، مثل همونی که در تخت بیمارستان است روش پتو هم بکشه میگن لخته. ایشون میفرمان که در اون کسی که در تخت بیمارستان از پتو رو خودش میکشه صدق لبس نمیکرد، بعضی جاهام اون ملبوس صوب نیست، مثل مانع نوخی کسی که از میخواهد از همین مواد خام ابریشم بدنش را و عورتش را بپوشاند صدق لبس ممکنه بکنه، اما لبس صوب نیست، چون صوب یعنی المنسوج. حالا منسوج خصوصیت نداره، شبه منسوج مثل نمد و هم کافیه، ولی باید یا منسوج باشه یا شبه منسوج. نه مواد خامه، نساجی. به نظر ما اگر ما الغاء خصوصیت بکنیم و فرمایش های بروجردی را نپذیریم، مثل های خویی بگیم آقا عرف از حرمت لبس حریر میفهمه لبس اون ماده خام حریر که ابریشم هست حرامه، از حرمت صلات فلحریر میفهمه که نماز در ماده خام حریر که ابریشم هست حرامه، وجهی که آقای خویی فرمودن قابل جوابه. اولا ما لاتت مفیه صلات که شما گفتید اگر حریر باشد یا ابریشم باشد اشکالی ندارد، استنادتون به روایت احمد بن هلال بود که ما قبول نداریم. ثانیاً این روایت احمد بن هلال ناظره به جایست که مستقل از اون مالاتت مفیه صلات. حالا اگر این تنبهی که یا حالا همین ابریشم که بین آستر و بین پارچه شما قرار میدید نجس بود، تو این اشکال نداره؟ خب جزی از صبح نجس شده دیگه، به این نمیگن مالاتت مفیه صلات، چون مستقل نیست. ثالثاً عرف از روایاتی که میگه که خب نماز آریان نماز نخونید، میفهم اگر کسی پنبه بگذاره و بچسبونه روی مواضع حساسش، این نمازش باطله. اصلا عرف این میگه لخت. لخت دو استعمال داره، لخت به معنی این که لباس نپوشیده است، اما لختی که میگن لا تسل عریانن، این معنیش یعنی که نه لا تسل مع کشف العوره. ایشون میفرماد که آقا حالا آدم تو تاریکی نماز بخونه عورتش که منکشف نیست، ولی نماز باطله چون لابس صبح نیست. بالاخره در تاریکی نماز بخونی شما کشف کردی، به خاطر تاریکی دیده نمیشه. این فرق میکنه با اینکه پنبه بچسبونی. عرفاً به این میگن این عریانه. به نظر ما به این عریان صدق نمیکنه عرفاً، ولا اقل روشن نیست قوریان بر او. اصل براعت میگه بیشتر از این لازم نیست که یک ساتری باشه. اشکال چهارمی هم مطرح میشه و اونه که بگیم چرا حتی صبح صدق نکنه. حالا اگر به یک نحوی بتوانن این ابریشم را اجزایشو به هم نگه بدارن ولو با چسب رازی، چرا صبح صبح نکن؟ صبح مگه چیه؟ حتی ما صبح منسوج باشه یا یا نمد باشه که شبه منسوجه؟ سیریش نه، به این منسوج نمیگن دیگه. یا به قول آقا خیلی حوصله داره ایشون، میگه شروع کنه این نخ ابریشم و دور خودش بپیچه به جوری که زوایاش دیده نشه. چرا به اون صبح نگه؟ این برای ما واضح نیست. پس مهم اون وجه اوله. وجه اول این بود که آقای بروجردی فرمود حریر ممنوع است لبسش و نماز در آن. و ابریشم که حریر نیست، حریر المنسوج من الابریشم است. الغاء خصوصیتی که آقای خویره برای ما روشن نیست. شاید حریر لباس تجمله که باید در بهشت انشاءالله از لباس حریر استفاده کرد، که در قرآن فرموده است که و لباس اوفیها حریر. مؤمن در این دنیا سراغ این تجمل ها نره، بابات اون مواد خام ابریشم رو ورداره به خودش بچسبونه و نمیدونم بین آستر لباسش و پارچه لباسش قرار بده، خب این در معرض تجمل نیست. من نمیخوام بگم تجمل بالفعل ها، نه، اگر حریر را میآورد لایه قرار میداد بین آستر و پارچه اطلاقا میگرفتش. نکته و حکمت من از لبس حریر شاید این بوده که حریر لباس تجمله. شاید این منشأ بشه که ما نتونیم القاء خصوصیت بکنیم از حریر به ماده خام حریر. بله بله، حریر در معرض تجمل دیگه. اما مواد خام ابریشم حالا کار داره تا بشه ثیاب تجمل، باید منسوج بشه تا بشه ثیاب تجمل. اینی که آقا گفتن نخ ابریشم باید داره دور خودش بپیشه، باید به این جایزم بدن تازه که تونسته اینقدر هنرمندانه بدن خودش رو باید نخ ابریشم بپیشه. این اصلا معلوم نیست این روایات بشه ازش القاء خصوصیت کرد که لا تلبس الحریر، بگیم ولو ماده خام حریر هم باشه لا تلبس. شک کم بکنیم در اینکه عرف القاء خصوصیت میکنه یا نه، میتونیم براءت جاری کنیم. پس بعید نیست که به خاطر وجهی که آقای بروجردی فرمودن ما بگیم مقتضی حرمت ناتمامه. اما روایات، روایت اول صحیحه ریان ابن سلت، سألت و ابوالحسن الرضا علیه السلام ان لبس فراء السمور و السنجاب و الحواصل و ما اشبه و البناطق و الکیمخت و المحشو بالقز. مهم اینه و المحشو بالقز، یعنی محشو و پرشده از ابریشم. فقال علیه السلام لا بأس بهذا کله الا الثقاله. خب این روایت دلالت بر جواز لبس لباسی که محشو به قز و ابریشم از میکنه، اما دلالت بر صحت نماز در آن نمیکنه. ناظر به حکم تکلیفیه، ناظر به حکم وضعی نیست. آخه ببینید، از حالا اجازه بفرمایید، قز یعنی همون ماده خام حریر دیگه. حالا اون ماده خام قبول دارم دو مرحله داره، یکی مرحله تصفیه نشده، همون کرم ابریشم که ابریله میبنده به اون میگن قز، یکی هم تصفیه شدهش رو که هنوز به صورت لباس در نیومده میگن. هر دو مستحق قز عرفن. روایت دوم روایتی است که شیخ طوسی نقل میکنه از حسین ابن سعید. حسین ابن سعید میگه قرأت کتاب محمد ابن ابراهیم الى ابو الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن الصلاة فی صوب حشوه قز فكتب الیه و قرأته لا بأس بالصلاة فیه. حسین ابن سعید میگه کتابی محمد ابن ابراهیم که معلوم نیست کیه به امام رضا علیه السلام نوشته بود، سوال کرد از نماز در صبحی که حشوش و لایش قز است. امام جوابی دادن که من اون جواب رو خوندم، فرمودن لا بأس بالصلاة فیه. محقق هلی در معتبر فرموده روایت ضعیفه، چون حسین ابن سعید میگه قرأت کتاب محمد ابن ابراهیم الى ابو الحسن، یعنی وجدت سندش چیست؟ خیلی عجیبه. خواه وقتی حسین ابن سعید میگه قرأت نامه محمد ابن ابراهیم رو به امام رضا علیه السلام، امام جواب داد و من جواب رو خوندم، اصالت الحس میگه لابد این پیدا کرده حسین ابن سعید به این که این جواب امامه و علمش هم ناشی از مناشه حسیه بوده، چرا حجت نباشه؟ حالا محمد ابن ابراهیم مجهوله که باشه، حسین ابن سعید از بزرگانه، میگه من جواب امام رو دیدم تموم شده. روایت سوم رو هم بخونم. صدوق در فقیه میگه کتب ابراهیم ابن مهزیار الى ابی محمد العسکری علیه السلام فی الرجل یجعل فی جبتی بدل القطن خزا هل یسلی فی فکتب نعم لا بأس به. شیخ صدوق میگه مراد قز المعزه لا قز الابریسم، انصافا خلاف ظاهره. بوز اسمش قزه، خیلی خلاف ظاهره، ولذا ظهور این روایت هم خوبه، اما سند مشکل داره چون ابراهیم ابن مهزیار توثیقش ثابت نیست. این ابراهیم ابن مهزیار همون ابراهیم ابن مهزیاره که در کمال الدین جریان ملاقاتش رو با امام زمان علیه السلام نقل میکنه که بعضیا به اشتباه میگن علی ابن مهزیار، نه، این جریان ملاقات مال ابراهیم ابن مهزیار برادر علی ابن مهزیار. و خب اگه اون جریان ملاقات درست باشه که خیلی عظمت داره این ابراهیم ابن مهزیار، فوق وساقته، ولی هم سندش خود ابراهیم مهزیار نقل میکنه جریان ملاقاتشو، حالا انشاءالله پس بخونیم اون مطالبی که در اون مطالبی که امام حالا مشتاق دیدار تو هستم، امام مشتاق دیدار فاسق فاجره، ولی ناقل خودشه، یه برادری هم برای امام زمان ثابت کرده به نام موسا، بگه موسا هم برادر امام زمان در کنار امام زمان بود. این دیگه خیلی عجیبه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.